دوران باشیم، لذا نقدینگی رو به هر ترتیبی شده به سمت واردات و خودداری هدایت میکنن. این بازی الان سالهاست در این کشور ما جاریه.
یعنی با وجود
امکان تغییرش هم وجود نداره تا زمانی که ما این بهشت سوداگری رو مانع بشویم، دیگه نقدینگی نتونه به سمت بهشت سوداگری بره، مجبور بشه بره به سمت بخش مولد. یعنی این نیاز سیاست‌گذاری های دولت داره که این اتفاق بیفته و باید مسیری طی بشه که بخش غیر مولد رو از سوداگری بندازیم تا نقدینگی مسیر درستی رو پیدا کنه برای حرکت.
درست، یعنی که وزیر صنعت معدن تجارت میگن که بانک‌ها باید مانع حرکت نقدینگی به سمت بازار طلا باشه که حرفه.
ما این بحث‌های گفتن و گفتار درمانی اینا زیاد
خلاصه
گفتیم، ولی با گفتن چه جوری نمیشه که این نیاز ابزار داره، سازوکار داره.
میشه این سیاست‌گذاری های دولت رو عنوانوار به ما بگین که این بهشت سوداگری
سیاست‌گذاری دولت رو
عنوانوار برای ما بگین.
یعنی
که کوتاه کوتاه فکر میکنید که چه مواردی رو باید اولویت قرار بده دولت که بتونه این بهشت سوداگری رو کم کنه؟
نظام مالیاتی رو اصلاح کنه، نظام مالیاتی رو در راستای تولید اصلاح کنه. ما بالعکس الان سوداگری باید مالیات گرفته بشه. بحث دوم اینه که باید مدیریت سیستم بانکی حداقل بلند مدت باشه تا بتونه به نفع اقتصاد بتونه تصمیم بگیره، نه کوتاه مدت. نظارت خود بانک مرکزی رو میطلبه که شما بخش غیر مولد رو از کار بندازیم. ایراد اینه که هنوز کشور ما یه کشور واردات محور، بخش غیر مولد دولام میده. خب طبیعیه وقتی شما یه روزه میتونید چندین برابر سود گرت بیاد، شما که نمیرید که دنبال تولید و این همه مکافات و کسب و کار. اول باید سیاست سلبی باشه، یعنی سلب از سوی بخش غیر مولد، بعد میریم سراغ سیاست های ایجابی در بخش مولد. یعنی دو دسته سیاست میخواد، یعنی سیاست های ایجابی مولد مثل بهبود فضای کسب و کار و سیاست های سلبی علیه بخش غیر مولد. هر دو باید همزمان پیش بره تا ما انتخاب درستی رو در مقابل مدیریت بانکی داشته باشیم. در غیر این صورت الان سیستم درست بلکس کار میکنه. شما بخش غیر مولد رو از کار انداختید، بخش غیر مولد رو آزاد گذاشتید. خب طبیعتاً چنین فضایی هم در کشور ما الان حاکم.
پس نظر شما اینه که در هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد خود دولت مؤثر هست با سیاست‌گذاری سلبی؟
خب مشخصه اینا همه وصله به سیاست‌گذاری هاست، ولی خب رانت فساد اجازه این بحث رو نمیده متاسفانه.
بله، ممنونم، استفاده کردیم از دانش کلامتون آقای دکتر بهیری شقاقی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. خداحافظ. خب کارشناس اقتصادی برنامه که روشن و صریح نظرشون رو اعلام کردن، ولی ببینیم که واقعا این که گفته میشه این بانک‌ها هستن که در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد میتونن مؤثر باشند و وزیر محترم از بانک‌ها خواسته، چه چالش‌هایی رو در پی داره؟ یه ذره با هم حرف بزنیم. اینکه کنترل تورم و بهبود شرایط مالی کشور وظیفه بانک مرکزیه، خب در شک نیست شنوندگان گرامی، اما اقتصاددانان و اهل فن معتقدند وقتی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی یا حالا بهتر بگیم خصولتی فرصت جولان دادن در بازار اقتصادی کشور رو میده، وقتی به مؤسسات مالی و اعتباری بدون توجه به عملکرد و پیشینه مدیران اونها فرصت تبدیل شدن به بانک‌ها رو میده و اتفاقا در بدترین شرایط اقتصادی بانک مرکزی شاهد و ناظر بود که بانک‌های سی سودهای بالای 20% به مشتریان خودشون میدادن و هیچ عکس العملی هم نشون نداد، تا اینکه روزی چشم باز کردن و دیدن بودجه کلانی از کشور خارج شده و تازه جریمه سهل‌انگاری اون بانک رو هم بانک مرکزی باید از بیتون مال به مال باختگان حالا بپردازه، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا به نظر شما چنین بانک مرکزی توان مدیریت سرمایه های سرگرم به سمت حالا بازارهای متعددی که هست، حالا البته مثلا بازار بورس رو داره یا نه؟ که امیدوارم شما جواب بدین. راه های ارتباط با شما، سامان پنگامه کتاه 30,000-3637 از او بهترش داریم. شما تلفونه 2265-25-25 خوبه که به ما زنگ بزنید. سراغ پنهای شما، چه خبر؟ غافل شدم ازتون، ولیکن همیشه حواسم به شما باید باشه که پیامتون. آها خیلی خوب، 0912-89-10 چی گفتن که مسئول مالیاتی برنامه خوب صحبت کردن، ولی ایشون نظرشون اینه که توپ رو به زمین دولت و مردم انداختن، یعنی اونها نمیخوان مشکل حل بشه، وضعیت امروز کشور تورم و رکوده. ولی خاطرم هست از ابزارهای مالیاتی مؤثر به عنوان پشتوانه بانک ها هم صحبت کردند. دوستی هم با ما هستن، 0111-05-55 گفتن که صحبت جناب وزیر مثل این میمونه که کارو به کاردان نسپوری، در صورتی که ما باید تمهیداتی داشته باشیم که این اتفاق اصلا نیفته. آها نظر ایشون به نظر آقای دکتر شقایق کارشناس اقتصادی به گمانم بیشتر نزدیکه. سب 913-129-4 هم گفتن که حالا با توجه به دانش اقتصادی که داشتن، 62% سرمایه در گردش فرانسه متعلق به تعاونی هاست، چرا دولت در جهت قدرتمند کردن تعاونی ها تلاش نمی کنه؟ یعنی اینجوری اونها میتونن مانع حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و سکه بشن تعاونی ها؟ نظر شما این هست. ممنون که همراه ما هستید و پیام های خوبتون رو به دست ما میرسونین. دیگه چه خبر؟ تشکر میکنم از 0918-35-64 همینطور آقای طه محمدی از کرمان. آقای علی امیری گفتن که چرا گفتین شما تا 2 هفته آینده نیستین؟ نه، 98 هفته آینده گروه دیگری در خدمت شما هستن به روال معمول، هفته بعد حیات و اینکه حالا شرایط باشه در خدمت شما خواهیم بود، امید به خدا البته حالا هر اونچه که پیش آید. نه منظورم این نبود، نگفتم 2 هفته، گفتم هفته بعد نیستین، موضوعتون رو این هفته به ما بگید که ما بتونیم هفته بعد برنامه‌ریزی کنیم، 2 هفته آینده دست پر در خدمت شما باشیم. خیلی خوب، همچنان پیمان شما داره به دست هم میرسه. از طریق سامانه پیمان کوتاه 30,036,37 برخی خب مال رو در برنامه 98 ها بیشتر دوست دارند و به ما زنگ میزنن از طریق شماره تلفن 2265 25 25 25 و شنیدن صدای شما خیلی حال خوبی رو برای ما به ارمغان میاره.
ما بسیاری از دانی ما هستن که کل سرمایهشون رو جمع کردن و دیگه اینها توان کار در بحث تولید رو نداره. اینجا باید شما ببینید که نقش بانک ها چطور میشه که با حفظ اصل سرمایه این افراد توان کار تولیدی و سوادش رو ندارن هدایت بشه به سمت درآمدها و به سمت کارهای درآمدزا و مولد. این هم مسائلی است که به صورت دانه های تسبیح و همدیگه میتونیم بگیم متصل هستن و باید در ریزر کارشناسی باشه. لطفا فقط و اطلاعات رو دقیق تر به مردم بدید. وام ها در خارج از کشور حتی تا بالای 17-18% هم بعدا صحبت میشه که من فقط به یک نمونه فایننسش اشاره کردم. ما اگر 54 تن طلای خزانه رو برمی‌داریم تبدیل به سکه می‌کنیم، یعنی جریان نقدینگی رو که چاپ کردیم هدایت کردیم به سمت طلا، به سمت ارز و از تولید اونو دور کردیم. اگر قرار بر این بود باید این به صورت سرمایه درگردش در اختیار تولید کننده قرار می‌گرفت، نه در کنار کالای جانشینش.
خیلی خوشحالم که با دقت برنامه رو گوش میدید. اگه حالا برادر محترمی که تلفن اول نقدی داشتن منظور نظرشون به مطلبی است که در جای نقد پهلو بیان شد، ما داشتیم میگفتیم که آشنایی داریم در یکی از کشورهای اروپایی و کلی صحبت نکردیم که یادم که میگفت 3%، حالا یک نمونه بود. حالا نمیدونم منظورتون واقعا این هست یا نه، ولی خوشحالم که حتی برنامه رو این چنین گوش میدین و نقد میکنید. بریم سراغ پیام ها. آقای رضا شاهرود رسید به برنامه، تاز قبول گفته و ازتون ممنونم. و دوست دیگری هم با ما هستن که نامشون 0918-64-6 که گفتن که نقدینگی باید به دو سمت سرازیر بشه، بخش تولید و مولد و بخش اشتغال زایی. ایشون هم معتقدند که تعاونی ها میتونن کمک کننده باشن و اگر افزایش پیدا کنه میتونه مؤثر باشه. من برام جالبه حالا اینکه تعاونی ها بتونه مؤثر باشه به عنوان یک سازمان و نهاد. امیدوارم که دیگر دوستان هم نظرشون رو بگن و اگر ارتباط تلفنی با کارشناس اقتصادی برقرار بشه در این باره هم خوبه که صحبت کنم. ممنون که با ما اید. ببینید باز هم تعاونی برام پیام اومده. آقای محسنی از اصفهان، میگه آقای محسنی از اصفهان، ایشون هم معتقدن که تعاونی متعلق به سهامداران یعنی مردم و تعاونی تولیدی طبق اساسنامه کار میکنه و سود اون به مردم میرسه، یه چیزی مثل اوراق مشارکت، و میگن که میتونه در جهت حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مولد مؤثر باشه. درباره این موضوع چجوری فکر میکنید؟ نظرتون چیه؟ خب ما هم ذره برای شما حرف بزنیم. یادتونه براتون گفتم حرف از اون بازار سرمایه بود، یه گفتم که حالا یه جوری توان مدیریت سرمایه سرگردون رو شاید بتونه داشته باشه مثل بازار بورس. توضیحش رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. شما هم یه مقدار به این موضوع نظر دارید. بازار سرمایه بازار نسبتاً سالم و شفاف‌تری که نه تنها میتونه تا حدی برخی از مشکلات مربوط به افزایش حجم نقدینگی رو حل کنه، بلکه باید بدونیم بازار سرمایه در کشورهایی که اقتصاد سالم دارن یکی از ابزارهای کنترل نقدینگیه. البته به نظر کارشناسان اقتصادی از اونجا که همچنان اقتصاد کشور ما از همه طرف توسط اقتصاد نفتی احاطه شده و از طرف تمام ارکان اقتصاد کشور به دولت و تصمیمات دولتی وابسته است، عواملی هستند که موجب شدن دولت مردان ما در طول این سالها چندان حالا رغبتی به مسئله کنترل نقدینگی در بازار و تشویق مردم به سمت سرمایه گذاری در صنایع مولد نداشته باشند. اما آیا حالا که این نقص بزرگ هر روز بیشتر از دیروز در اقتصاد کشور ما خودنمایی میکنه، باز هم دولت و سیاستگزاران حوزه اقتصاد توان مدیریت این مشکل رو دارن؟ آیا حالا که مزایای دلار 15,000 تومانی و سرمایه گذاری در بازار مسکن و خودرو با سفته بازی و دلالی به جان خیلی ها نشسته، باز هم میشه صاحبان این سرمایه ها رو به سمت بازارهای مثل بورس تشویق کرد؟ اصلا بازار بورس کشور ما برای این افراد واقعا جذبه لازم رو داره؟ چه سوال هایی که واقعا جای فکر داره. به حال واقعیت این هستش که دولت مردم و سیاستگزاران عرصه اقتصاد کشور کار زیادی برای آشنایی مردم با بازارهای سرمایه گذاری مثل بورس انجام ندادن. شاید حالا من و شمایی که همین الان با هم دیگه درباره نقدینگی و تورم و سرمایه گذاری صحبت می‌کنیم، حقیقت چیز زیادی درباره بازار بورس نمی‌دونیم. اصلا نمی‌دونیم اگر روزی روزگاری سرمایه‌ای به دستمون رسید واقعا با اون چه کنیم. با بازار بورس بیگانه ایم، با بازار اوراق بهادار بیگانه ایم، اما خیلی خوب میدونیم که اگر هیچ کاری با پولی که داریم نتونیم انجام بدیم، اما اون رو لاقل در بانک بگذاریم، مسئولش رو بگیریم. و جالب اینجاست که متصدی بانک هم هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری بهتری به ما نمیده، فقط میپرسه میخواین چه نوع سپرده و با چه میزان سودی داشته باشید. تازه دارم به بانکی که میریمم فکر میکنم که چجوری با همون برخورد میکنن وقتی دارن این حرف رو بهمون میزنن. خب اجازه بدید که سریع هم به خانه ملت بزنیم. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. آرزوی قبولی طاعت و عبادت.
نماز روزهای شما هم قبول باشه جناب. آقای دکتر، به نظر شما در هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد چه کسی یا چه نهادی مسئوله؟
طبیعتاً یکی سیاستگزاره و مجموعه تصمیماتی که تو ارکان نظام که عمدتاً قوه مجریه هست و یه بخش اصلی هم که عملیات اجرایی رو انجام میده بخش خصوصیه، یعنی حوزه سیاستگزاری برمیگرده به دولت و حوزه عملیات برمیگرده بخش خصوصی. این دو مجموعه میتونن نقش مهم داشته باشن.
درسته. و به نظرتون وقت بانک ها میتونن در هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی واقعا نقش مهمی بازی کنن، چون علاوه بر این دو موردی که اشاره کردین؟
طبیعتا یکی از مراکزی هم که در این حوزه میتونن خیلی جایگاه داشته باشن حوزه نظام بانکی هستن، چون اساسا تجهیز و تامین منابع مالی برای اجرای فعالیت های اقتصادی یکی از مأموریت‌هاش بوده نظام بانکیه. بانکی که منابع خود رو با سپرده‌گیری تجهیز میکنه و بعد تخصیص میده به اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات به مشتریان بانک‌ها، به فعالان اقتصادی، به سرمایه گذاران داده میشه تا این عملیات بتونه به شکلی در چرخه جریان اقتصادی کشور به حرکت در بیاد. بنابراین از اون فعالیت برمیگرده به فرایندی که نظام بانکی انجام میده. البته شبیه به این رو از طریق ساختار بازار سرمایه و بورس هم میشه انجام داد و اونجا اون هم یک دیگه شبیه به روزی نظام بانکیست. لذا بانک ها و ساختار بازار سرمایه و بورس ها هم نقش مهمی دارن در تجهیز منابع برای اینکه بتونن نقدینگی رو سوق بدن سمت فعالیت اقتصادی مقدم.
آقای دکتر پوراوهیمی، شما معتقد هستید که اصلا اراده‌ای در قوه مجریه بخش خصوصی یا نظام بانکی یا بازار سرمایه وجود داشته باشه برای اینکه واقعا این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت بشه؟
طبیعتاً اگر وضعیت‌هایی که ایجاد میشه باز ایجاد انتفاع بشه، خود اینا هدایت خواهد شد. یعنی اگر ما در راه اقتصادی قابل توجهی که بتوانن نرخ بازده ویژه ایجاد بکنه، اگر در کشور تعریف شه، خب هر کسی علاقمند بشه منابعشو بیاره برای مشارکت در اجرای این طرح.
درسته.
خود این منابع بدون حتی دخالت دولت ها و بدون اصرار دولت ها در هر کشوری به سمت این طرح ها سوق پیدا خواهد کرد. بنابراین یکی از موضوعات اینه که آیا ما در حوزه طرح سرمایه گذاری مزیت های خاصی تونستیم ایجاد بکنیم در اجرای طرح ها که این منابع به سمت اینا هدایت بشه. و اگر این کار اتفاق بیفته نیاز به اراده و چیز نداره و مثلا موضوعی شبیه به این که ما بگیم حتما عزم باید باشه، اراده باید باشه، نه، اصلا خودش خود به خود اتفاق میفته. بنابراین یه آبیست که مسیرشو پیدا میکنه میره داخل اون قرار میگیره.
درست.
و طبیعتا اتفاق رقم خواهد بود.
برخیز
اگر نه
خوب. بله که کلمتون نیمه نمانه چون برخی حال کارشناسان
اگر نه شما این مسیر رو مشخص نکنید، طبیعتا امکان داره نیازمند این باشه که مثلا یک تلاش بیشتری بکنی در روزی سیاست گذاری یا بخش خصوصی رو بیشتر تغییر بکنی. معمولا منابع خودش خود به خود به سمت فرصت سرمایه گذاری حرکت میکنه. دولت ها تسهیلگر هم، دولت ها سیاست گذار هم که بتوانن شرایط جذب منابع رو با یک روش منطقی تر فراهم بکنن.
درسته.
ولی اساسا این رویکرد همیشه وجود داشته و هست، بسته به شرایطی است که ما در حوزه اجرای طرح داریم.
چون برخی از کارشناسان آقای دکتر پور ابراهیمی معتقدند که تا زمانی که بازارهای غیر مولد سودآور در کشور ما هست، حالا قطعا طلا سکه شما بهتر از من میدونید دیگه، اون وقت این اراده اتفاق نمیفته مگر اینکه سیاستگذاری های سلبی به وجود بیاد از سوی
دقیقاً این درسته. و طبیعتا اگر سیاستگذار در حوزه یعنی ارکان نظام که فقط هم دولت نیست، مجلس نیست، از ارکان در این خصوص سیاستهای لازم بود حوزه حذف به عبارتی انتفاع بازارهای موازی غیر مولد برای هم نکنه، طبیعتا بازارهای غیر مولد خیلی جذاب میشن برای کسانی که منابع مالی دارن. اون منابع مالی به جایی که بدن به سمت اقتصاد واقعی میرن به سمت اقتصاد دلالی و اثر منفی میذاره در اقتصاد کشور و طبیعتا پیامدهای ناشی از اون هیچ گونه نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکنه که نتیجه منفی هم به دنبال خواهد شد. لذا در حوزه تصمیمات بازار غیر مولد طبیعتا هم میشود حوزه مسائل سر یک ظرفیت های همانند ایجاد مالیات بر فعالیت اقتصادی غیر مولد، جرائم بر حوزه این فعالیت ها و یا مشوق هایی که در حوزه بازار مولد میتونه شکل بگیره جهتگیری این منابع رو به سمت فعالیت اقتصادی مولد سوق بده.
درست. در نهایت با توجه به صحبتی که همین الان هم داشتیم، کدوم نهاد رو مسئول تر میدونید در هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد؟
طبیعتا وزارت اقتصاد جا نقش بسیار مهم میداره. به هر حال حوزه سیاست گذاری در سیاست های پولی و مالی کشور طبیعتا مجموعه وزارت اقتصاد از وزارت اقتصاد میتونه نقش مهمی ایفا بکنه در اینکه ما بتوانیم
بله.
این جهتگیری ها رو به سمت بازار مولد به شکل بهتری داشته باشیم و پیشنهاداتی که در حوزه عنوان مثال سیاست‌های مالیتی اتخاذ می‌افته در همین وزارت اقتصاد، سیاست‌هایی که در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بازار سرمایه است در همین وزارت اقتصاد و حال متولی بازار سرمایه وزارت اقتصاد، متولی بازار پول وزارت اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد، یعنی اینا همه مجموعه‌ای از وظایفی که در نهایت شکل گرفته. لازم می‌کنم مهم‌ترین رکن ما وزارت اقتصاد.
آقای دکتر پور ابراهیمی، من به عنوان سوال آخر ازتون میپرسم چون خیلی پیام داره به دستم میرسه با همین مضمون که خیلی مردم معتقد هستن که تعاونی ها هم میتونن نقش موثری داشته باشن، نظر شما چیه؟
تعاونی ها یه نوع ساختار مالکیت هن. تعاونی ها خودشون فی نفسه چیزی رو رقم نمیزنن. یه شرکت مثلا فرض کنید تولیدی تشکیل میشه، کارش تولید فولاده، حالا ساختارش میتونه یه نفر صاحبش باشه، بهش میگن شرکت فولاد آقای الف، میتونه 50 نفر باشه در قالب یک شرکت سهامی خاص، میتونه همون فولاد در قالب شرکت سهامی عام باشه، میتونه در قالب شرکت تعاونی باشه. درس فعالیت اقتصادی میشود تعاون، سهامی خاص، سهامی عام، تکمالکی و امثال اینا. بله خود تعاون فی نفس اتفاقی رقم نمیزنه. نوع مالکیت، حالا نوع مالکیت تعاون میتواند با رویکرد عدالت بهتر باشه، میتواند با رویکرد به عبارتی مشارکت همگانی بهتر آقایی داشته باشه، ولی مهم اینه که اون فعالیت اقتصادی چطوری به مثلا فولادت شکل بگیره. حالا مالکیتش چیزی باشه اون بحث بعدی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم که در گفتگوی مشکل کردیم. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیم، خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان
زنده باشه. التماس دعا. گفتگوی من رو شنیدین با آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. در پایان حرفای مهمی امروز با هم داریم. در آستانه روز جهانی قدس هستیم. فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس. در چنین روزی مردم عزیز ما به حضور در راهپیمایی روز قدس همبستگیشون رو با مسلمانان جهان و حمایتشون رو از مردم ستم دیده فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس اعلام می‌کنند. در اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم اینطور اومده که من میخوام حتما نقل کنم برای شما که وعده روزداران و مردم استکبار ستیز ایران اسلامی با شعار روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین، جمعه 10 خرداد ماه در بیش از 950 نقطه از میعادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از مسیرهای 10 گانه اعلامی به سمت میعادگاه نماز جمعه دانشگاه تهران خواهد بود. بله، به امید دیدار. یادتون باشه فردا ساعت 10:30 صبح به سمت میعادگاه نماز جمعه، حالا البته در سراسر کشور، منتها تهران در دانشگاه تهران خواهد بود. ممنون که با ما بودید و شنونده برنامه خودتون 98 ها. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خوشحالم که در طول این هفته در خدمت شما بودم. برای همتون آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم. ممنون که با ما بودید و خدایگر و نگهدارتون.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای پای نقش مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام